دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی. چالش‌های سیستم حمل و نقل شهری در کلان شهرها، بستر‌سازی‌ها برای ایجاد شفافیت در انتخابات، راه‌های جلوگیری از پرداخت یارانه‌های پنهان، اهداف سفر رئیس جمهور به ارمنستان و موضوعات دیگری که تا ساعت 20 در خلال برنامه بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی. هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تصریح بر اینکه عزم جدی در شورای انتقال پایتخت و دولت مردان برای انتقال پایتخت وجود ندارد، گفت بر اساس برخی از نظرات کارشناسی امر انتقال پایتخت از اساس امکان پذیر نخواهد بود. ابوالفضل موسوی بویوکی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو افزود برخی کارشناسان نظریه را مطرح می‌کنند که اگر انتقال تمام پایتخت از تهران امکان پذیر نیست، می‌توان پایتخت سیاسی را منتقل کرد، یعنی عمده وزارتخانه ها را به شهری در نزدیکی استان تهران مانند گرمسار انتقال دهند، زیرا این شهرها از نظر زمین قابلیت توسعه دارند که این نظریه نیز هنوز به نتیجه نرسیده است. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، همطور که در تیتر اعلامیه گفتگوی برنامه خدمتتون اعلام کردم، در مورد چالش های سیستم حمل و نقل شهری به ویژه در کلان شهرها میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شادمهر کاظم‌زاده رئیس کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر جواد نوفرستی مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر کاظم‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
متشکرم. آقای دکتر نوفرستی سلام بر شما، شب شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران محترم و همچنین مهمان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم و یکایک شنوندگان در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کاظم‌زاده، در حال حاضر مهمترین چالش هایی که فراروی توسعه سیستم حمل و نقل شهری به ویژه در کلان شهرها وجود داره چه هست؟
در کلان شهرها به خصوص شهر تهران بحث اصلی در حوزه حمل و نقل و مرتبط با زیست محیط بحث آلودگی هوا دو مسئله هستن که با هم خیلی به اصطلاح نزدیکن، مشکلشون در ارتباط هستن. منتها مهمترین موضوع بحث ترافیکی هست که الان در کلان شهری مثل تهران وجود داره. این موضوع بر حال روش‌های مختلفی هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت قابل ارائه هست. آنچه که مهم هست، ما با اعتباراتی که داریم و این اعتبارات محدودی که هست خواستیم بهترین وضعیت رو داشته باشیم، در حالی که همین اعتبارات محدود باید متناسبش کنیم با بخشی از محدودیت ها رو هم اضافه کنیم که بتونیم چالش حمل و نقل رو در کلان شهرها و عموما و خصوصا در تهران ببینیم. در موضوع حل بحث چالش حمل و نقل در کلان شهرها، اولین مسئله بحث اعتبارات هست حقیقتا در شرایط موجود، و موضوع دوم هم نوع نگرش و مدیریتی که ما در موضوع حمل و نقل داریم.
بله آقای دکتر نوفرسی، از نگاه شما، حالا آقای دکتر کاظم‌زاده اشاره فرمودن خب نبود منابع مالی مورد نیاز برای توسعه حمل و نقل شهری و به حال باید اون تغییر فرهنگی که در مردم رخ بده و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به جای استفاده از وسایل شخصی در دستور کار قرار بگیره. از نگاه شما دیگر عواملی که در این رهگذر میشه بهش اشاره کرد چیه؟
من هم استفاده میکنم از نکاتی که فرمودن، موضوع ترافیک و بحث آلودگی هوا و توصیه‌ای که همه مسئولین و رسانه‌ها میکنن و ما که تحت الامکان از حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم که پیامدش میشه کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا. اما خب مهمترین چالشی که از سمت تقاضا باش مواجه مردم، این مردم اگه بدونن یه سیستم در دسترس، یعنی به عنوان مهمترین چالش بحث دسترسی و رفاه و آسایش، این موضوع ازدحام و شلوغی و وقت ما صرف بکنن اگر نباشه، طبیعتا مردم هم اصطلاحا همه چی رو با هم دیگه گزینه ها رو سود و زیانش رو مقایسه میکنن. سود و زیان روزان بحث مالی نیست، این که من با خودروی شخصی خودم این مسیری که میخوام برم برام چقدر جذابیت داره، مطلوبیت، رفاه ایجاد میکنه. اگر بخوام از حمل و نقل عمومی استفاده بکنم چی؟ خود من به طور مثال، مثلا فرض این مسیری که بخوام تو محدوده مثلا چمران بخوام برم نمایشگاه،
بله،
وقتی مقایسه انجام میدم میبینم من اگه با BRT برم خیلی راحت تر میرم، سریع تر میرسم، این سریع کاستم بنفیت میکنم، میبینم این بهتره. اما اگه بخوام توی مسیری جایی برم و چند تا مسیر عوض بکنم، اونجا سریع میرسم به گزینه خودروی شخصی خودم، حتی ممکنه از تاکسی هم استفاده نکنم. لذا ممکنه چالشی که داریم، یعنی مردم هم موافقن، یعنی اگر دسترسی خوبی هست حمل و نقل باشه، بدیهیه که افراد، چه خوب، چرا ما BRT هامون الان خوشبختانه ما نسبت به، حالا که نقدی میکنیم واقعیت رو باید ببینیم که مثلا نسبت به 10 سال قبل 20 سال قبل پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. یه زمانی مردم ما به درستی از توی از گرمای مترو، از گرمای BRT ها مینالیدن، ولی الان برای خیلی بهبود پیدا کرده، رشد خیلی خوبی هم داشتیم. اما مهمترین شاخصی که داریم رو بحث دسترسیه، مثلا برای مترو به عنوان سیستم حمل و نقل هم ایمن و هم اینه که کاملا فضا بحث به هم بحث ترافیک و هم بحث آلودگی کمک میکنه، اینه که برای همه شهروندان با چه فاصله میانگینی به اولین ایستگاه مترو دسترسی داره. یه نکته رو من اشاره بکنم که امیدوارم در آینده ببینن، برای جانمایی ایستگاه‌های مترو معمولا ما از کشورهای دیگه خیلی کمتر درس گرفتیم. راجعه که به عنوان مثال بیمارستان میلاد تهران کالا هرچند تو برنامه هست ولی میتونه خیلی زودتر هم باشه، یا بیمارستان‌های دیگه یا مراکز بزرگ خرید یا نمایشگاه بین المللی مثل فرودگاه مهرآبادی که الان میبینیم و هست یا ترمینال ها. خب اینا هر چی که در نقطه تجمع مسافرین و شهروندان هر چی خب نزدیکتر باشه کمک میکنه. اما این نقطه من تاییدم میکنم فرمایش عزیزمون رو، در فراموش هم نکنیم ما در زمانی بودیم محدود بودجه و منابع رو ما همیشه داریم، طبیعتا توسعه حمل و نقل عمومی چه بی‌آرتی، خطوط اتوبوسرانی و به خصوص بهتر از همینا فرضون بگیم به عنوان مترو که در تهران پیشرفت باز خیلی خوب داره، 7 خط داره استفاده میکنه و اخیرا هم بحث افزایش ظرفیت خیلی خوبی رو داریم، حالا تو شهرهای دیگه هم داره توسعه پیدا میکنه که. اما محدود بودجه‌ای واقعا یه موضوع جدیه، اما میشه با موضوعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب کردنش برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذارا. و فرصتی هم که لازمه اشاره بکنیم که اخیراً در واقع وزارت نفت و مجموعه بهینه‌سازی در همین راستا دارن که از محل صرفه‌جویی تعداد انرژی که اتفاق میفته، سیوینگ مصرف بنزین و گازوئیلی که اتفاق میفته با توسعه خطوط حمل و نقل عمومی، یارانه‌ای رو از وزارت نفت میگیرن که داره کمک بزرگی میکنه، چون در جریان موضوعش هم هستن. اما فراموش نکنیم ما یه زمانی که واقعا مونه دغدغه ما همیشه میگفتن دود رقابت‌های سیاسی بین شهردار و رئیس جمهور وقت در دولت قبلی تو چشم شهروندا رفت، مصاحبه زیادم کردیم، یادمون نره که زمانی 2 میلیارد دلار برای همین توسعه حمل و نقل عمومی کلان شهرها تو مجلس تصویب شد، اما رئیس جمهور وقت قاطعانه وایساد گفت من این 2 میلیارد رو نمیدم. یعنی بعضی موضوعا ما تو بحث تخصیص منابع با یه چالش سیاسی هم مواجه میشیم. البته امروز چون شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت همه در واقع همسو و همجناهن، مردم انتظار دارن که، حالا تو جلسه که در شورای شهر هم بودم، اینه که مردم انتظار دارن که میوه این همسویی رو خیلی بیشتر از قبل بچشند. امیدوارم که این اتفاق هم بیافته.
متشکرم آقای دکتر کاظم‌زاده. اشاره فرمودن در بخش پایانی فرمایشات چون جناب دکتر نوفرستی که خب بحث به حال تسری سوگیری های سیاسی به مسائل مدیریت شهری هم در سالهای گذشته که از چالش های در واقع فراروی توسعه سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهر تهران بوده و سایر کلان شهرها هم از صور دیگری از چالش ها متاسفانه رنج بردن، از نگاه شما چقدر در واقع عدم توجه جدی دولت‌ها به موضوع تکالیف خودشون در توسعه حمل و نقل شهری سبب شده که ما الان با یه سری کاستی‌های جدی مواجه باشیم، علی‌رغم اینکه خب اشاره هم شد که به حال گام‌های بلندی هم در این زمینه برداشته شده؟
ببینید این که کار شده یه واقعیتیه. ما وقتی مقایسه می‌کنیم 10 سال گذشته 20 سال گذشته، خب خیلی تغییرات انجام گرفته در آزادراها، در بزرگراها، در تونل ها، اما این سرعت اجرا زیر ساخت ها متناسب با سرعت رشد ترافیک نبوده.
بله.
و خود به خود این چالش هنوز همیشه پابرجا و گسترش پیدا کرده. یعنی ما اگه بخوایم چالش های تهران رو بگیم، چند مورد اهمش ترافیک هست، مسئله محیط زیست هست، مسئله پسماندها هست، اما اختصاصاً یکیش رو بخوایم در طول یک برنامه 4 ساله حل کنیم، خیلی میتونه تأثیر بذاره رو مؤلفه‌های دیگه‌ای که اشاره کردم. خب ببینید الان در داخل شهر تهران اکثریت خودروها تکسرنشین هستن. اینو باید حالا در گام اول خود شورای شهر این اختیاراتو میتونه داره که یه محدودیت های ترافیکی، ماشینی که 4 نفر با 4 ماشین به صورت تکسرنشین دارن حرکت میکنن، اینو میتونه تبدیل کنه به 1 ماشین.
بله.
یا محدودیت های ترافیکی از درب منازل، این 7 میلیون وسیله و نقلیه در شهر تهران خب معلومه با این زیرساخت ها جواب نمیده. همونطور که مهمان عزیز فرمودند، وقتی که سود و زیان اینها را به اصطلاح کاملا شفاف کنیم و ببینیم، بنده نوعی وقتی میبینم با خودم تکسرنشین حرکت میکنم ولی چقدر زمان، چقدر سوخت، چقدر هزینه و من پرداخت میکنم با زمانی که به یه شکل دیگه محدودیت به هر شکل، این محدودیت اجباریه. ما تو این بحث ترافیک تنها نیستیم، در دنیاش کلان شهرهای زیادی هستن. یکی از بهترین راه ها کپی برداری از روش هایی که در شهرهای کلان شهرهای بزرگ دنیا استفاده کردن، برهای موضوع رو حل و فصل کردن. ما در یک وضعیتی هستیم با یک، حالا بحث اعتبارات رو عرض کردم، بحثم این که فلحال در کوتاه مدت این محدودیت ها باید اعمال بشه، ولی در دراز مدت حتما باید سرمایه گذاری کنیم.
درسته.
مسئله رو حل کنیم. ببین، ما یه کشوری هستیم با یه درآمد مناسب، ولی میخوایم که در یه حالت مرفه زندگی کنیم. خب اینها با هم همخوانی نداره.
بله. باید
سعی کنیم این دو نسبت رو به تناسب هم پیش بریم. اگه واقعا اعتبارات زیادی نداریم، با یکی محدودیت، ایجاد محدودیت ها، یا اینکه این محدودیت میتونه عدم تحرک وسیله نقلیه باشه، یا اینکه اگر این وسیله نقلیه خواست تک سرنشین باشه، این مبلغ هزینه پرداخت کنه برای تکمیل فلان مثلا مسیر، با این روش ها میتونیم به اصطلاح کمک بکنیم. اما اینکه به اصطلاح جهتگیری های سیاسی در مدیریت شهری، من فکر میکنم که عموما در حوزه اجرایی اثرگذاری این جهتگیری ها شاید کمرنگ باشه. مدیریت اشخاص و نیروهایی که در به اصطلاح مسئولیت دارن بیشتر تاثیر داره. یعنی اینکه هیچ فردی، حالا چه این طرف چه اون طرف، فکر نکنم به دنبال این باشه با به اصطلاح کمکاری در حوزه ترافیک بخواد به رقیبش فشار بیاره. این کمتر میبینم این موضوع رو. آنچه که بیش از همه میبینم، نوع نگرش ما به سرمایه گذاری و عقض درآمدها. ببین، کلان شهری مثل تهران به هر حال سرانه درآمد هر شهروند برای شهرداری 2,950,000 تومان حدودن.
بله.
یا این در فرض کنید شهر مشهد 2,550,000 تومانه. خب با یه شیوه هایی میتونی اینو افزایش بدیم، هم خدمات بهتری. این افزایش منظوره این نیست که حتما ما با 400,000 تومان اضافه از یک شهروند تهرانی ایجاد هزینه بکنیم، بلکه با این 400,000 تومان باید بتونیم به اصطلاح چندین برابر سوددهی در زمان، در وقت، در انرژی، در هم جمعی جهات به اصطلاح آسایش و رفاه را ایجاد کنیم. این نوع مدیریت ما فرق نمی کنه چه به اصطلاح جناحی باشه، چهشون در حوزه اجرایی مسائل جناحی کمتر حالا نمی که کلن نه، ولی کمتر سرگذاری می داره. بر این اساس ما برحال خیلی مختصرم عرض کنم، در کوتاه مدت حتما باید برنامه های مشخصی مثل محدودیت های ترافیکی، مثل جلوگیری از تحرک ماشین های تک سرنشین، مثل کپی برداری از کلان شهرهای دنیا، چه برنامه هایی انجام دادن که بتونیم در کوتاه مدت اثر بخشی داشته باشیم. در دراز مدت حتما باید سرمایه گذاری بکنیم. خیلی از معابر به هر حال، چه مثلا ریل، چه مترو، چه اتوبوس، چه خط واحد، چه به هر حال برنامه های حمل و نقل عمومی رو گسترش بدیم.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر کاظم زاده. با جناب علی خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. همچنین
شبتون بخیر باشه.
از همه همشهریان و همه شنوندگان سراسر کشور خداحافظی میکنم.
ممنونم، شب شما بخیر باشه. آقای دکتر نوفرسی، در حد 2-3 دقیقه جنبندی هم از فرمایشات شما داشته باشه.
من یه نکته رو از اون مثالی که گفتم در مورد مجلس شهری و آزادی، مربوط به دوره‌ای بود که آقای قالیباف شهردار بودن و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، و یه تجربه واقعا تلخ موضوعی بود. اما این در راستای نکاتی که اشاره کردن، یه نکته درسته که ما تو بحث مسئولیت اجتماعی تک تک هم خودمون به عنوان شهروند باید ببینیم هزینه های آلودگی هوای تهران یا کلان شهرها در مجموع و نقش خودمون رو و هم موضوع تک سرنشین یا کارهای دیگه که میتونیم استفاده بکنیم. یه آمار تکان دهنده رو بدم که طبق آمار رسمی ما چیز در حدود 27,000 نفر فوت ناشی از آلودگی هوا داریم.
بله.
در سال که دولت ایران اعلام کرده، خودمون هم اطلاعات دادیم، و سهم تهران، کلان شهر تهران از این 27 هزار نفر حدود 6-7 هزار نفره، یعنی حتی بیشتر 1.5 برابر تصادفات جاده ایمون. خب این یه موضوع بزرگ، یعنی من هم اگه با خودروی تاکسی سرنشین میرم و خودروی من دودزاست با یه موتورسیکلت هم به همین ترتیب، نقش دارم در فوت همین افراد، خودم به جای خودش. و این نکته هم باید بدونیم، یه نکته هم باید بدونیم، بجز ایامی که الان به خاطر بعد از دوران تحریم یه خورده شاید کمتر شده، ولی ما در دهه گذشته تا همین 2 سال قبل از تحریم به طور میانگین روزانه در شهر تهران 1100 خودروی جدید پلاک میشه. خب این یعنی آیا میشه جلوی پلاک کردن رو گرفت، یا میشه جلوی باید برنامه های فرنگی ساختن، های برنامه جامع لازم داریم. این روزانه بجز میگم این ایام خاص بعد از تحریم کالا مودار متفاوت شد، با جهش قیمت خودرو مواجه شدیم، روزی 1100 خودروی جدید پلاک شدن و در سال میشه حدود 400,000 خودرو در شهر تهران فقط، خب یه چالشی برای مدت شهری. که یه نکته هم اشاره هم فقط بکنم که اونجایی که میگیم منابع، شاید کاش نماینده متمدیت میبودن که موضوع حداقل به عنوان از طرف مردم شهروندان میتونستن پیگیری کنن برای کل کلان شهرها از جمله تهران. همیشه که مگه میشنویم که شهرداری به پیمانکاراش بدهکاره و همیشه میگیم این شهردار با چقدر بدهی تحویل داد، اما از اون طرف شهردارا معمولا طلب بسیار زیادی از دولت دارن. حالا چون موضوع اونم بحث حمل و نقل عمومیه، دولت از محل عوارضی که میگیره کم تو که اشاره هم کردن، باید نقص سهم دارن در تخصیص اتوبوس ها، واگن های مترو، در حالی که مطمئنن هنوز فکر میکنم چند سالی دولت از تعهدات چند سال قبلشون هم عقبن.
بله.
یه بخش همیشه اینو مطالبه گری کرد ببینن در چه وضعیتیه. آخرین موضوعی که داشتیم این که فرضین در مثلا 5 سال گذشته چقدر باید دولت تحویل میداده و چقدر داده. موضوع همین ایام خاص تحریم و محدود درآمدی هم نیست که بگن منابع نداریم. تمام صحبتامون هم همه قبل از تحریم اخیر و برجامه، یعنی اون منابع هم اگر به موقع اختصاص داده بشه، یعنی اون سوال اول شما تو موضوع بود، اگر
بله.
این موضوع آلودگی هوا و ترافیک به دغدغه جدی مسئولین تبدیل بشه، اون حداقل‌هایی که میشه منابع و نماینده مدیر مجلس هم اشاره کردن رو تخصیص میدن، منابعی که مردم پرداخت کردن، یعنی من شما و همه شهروندا پرداختش کردیم، همون که گفتم سرانه 2,100,000 تومان، اما این از توسط دولت ساخت برنامه به شهرداری هنوز تخصیص پیدا نکرده، مثل داستان جریمه های رانندگی هم که شهردار سن بدن. امیدوارم که همه ما، هم مردم و هم مسئولین، دغدغه ایمنی ترافیک، آلودگی هوایی که فرزندان خودمون، پدر و مادر خودمون و خودمون رو داره باعث کاهش عمرمون هم حتی میشه، تشدید بیماری ها و مرگ زودرس میشه، کمک کنیم همه. این مهم دغدغه تک تکمون بشه که به موضوع کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا انشالله که همه کمک بکنیم که یه مسئولیت ملی بشه و همه انشالله به این هدف هم برسیم.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
شب شما بخیر. خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص چالش های سیستم حمل و نقل شهری در کلان شهرها گفتگوی من رو شنیدید با دکتر کاظم‌زاده، رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس، و جناب دکتر نوفرستی، مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:23 است. در دومین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر رئیس جمهور به ارمنستان و تأثیرات اون بر جهش در همکاری‌های تهران ایروان. آقای دکتر محمد علی بصیری، استاد محترم دانشگاه اصفهان، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
متشکرم. آقای دکتر، خب یکی از مباحثی که در فضای کنونی اقتصاد کشور ما خیلی مورد توجه قرار میگیره و کارشناسان روی اون تکیه زیادی دارن، توسعه روابط با همسایگانی هستش که به حال در شمار 15 کشور برای ما فهرست میشه.
به عنوان همسایگان جمهوری اسلامی ایران. بفهمید که سفر آقای رئیس جمهور به ارمنستان چقدر میتونه در توسعه مناسبات دو جانبه تأثیر گذار باشه و با عنایت به اینکه خب ظرفیت‌های اقتصادی خوبی هم ما داریم، هم در صادرات کالا و محصولات و هم در صادرات خدمات فنی مهندسی، چقدر میتونه از این ظرفیت ما استفاده بکنیم برای افزایش درآمدهای ارزی خودمون؟
ببینید، بر جهت از منظرهای مختلف این روابط قابل دفاع و توجیه هست، از باب اینکه ارز آوری و توسعه اقتصادی برای کشور میاره. اساسا در سیاست خارجی ما داشتن روابط با کشورهای همسایه حلقه اول اولویت رابطه هست، حلقه دوم با جهان اسلام هست و حلقه سوم با کشورهای جنوب و نهایتا حلقه چهارم با قدرت‌های بزرگ. خب این در این راستا کاملا یک گام مثبت هست این رفع آمد. از بعد دیگر تو بحث تحریم‌های تحمیلی آمریکا و خروج آقای ترامپ از برجام هم یکی از راه‌هایی که هم کارشناسان داخلی و هم خارجی روی اون تاکید می‌کنن گسترش روابط تجاری اقتصادی با 15 همسایه است که اقتصاد مکمل میتونن داشته باشن. مضاف بر اون بحث پیمان‌های منطقه‌ای که ما داریم و عضو اون هستیم از جمله اکو، باز ارمنستان در قالب همین با ما تعهدات گسترش رابطه داره و حالا از منظر حوزه نوروز، حوزه فارسی ایران بزرگ هم باز این قابل دفاع هست. و مضاف بر این مقوله‌های در واقع راهبردی یا نگاه‌های راهبردی، جمعیت اقتصاد مجموعه کشورهای 15 گانه یک جمعیت قابل توجه و یک بازار بکر و قابل استفاده هست که توانهای منحصر به فردی که ایران از لحاظ علمی صنعتی، از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ راه شمال جنوب و اخیراً از لحاظ راه جدید ابریشم یک کمربند یک راه، مجموعه اینها اگر نگاه بشه این سفر یک سفر ضروری و لازم هست در این شرایط و در راستای منافع تجاری اقتصادی دو کشور میتونه گام خوبی رو تحقق بخشه.
بله، یکی از بحثایی که آقای دکتر بصیری در یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته موضوع عضویت ایران هست در مجمع اقتصادی اوراسیا که خب ظرفیت های خیلی خوبی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه، توسعه همکاری های چند جانبه در قالب نهادهای منطقه‌ای و اتحادیه منطقه‌ای از جمله مجمع اقتصادی اوراسیایی که از در واقع دستور کارهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش. به نظر شما حضور ایران در مجمع اقتصادی اوراسیا چقدر میتونه به تحقق منافع متقابل کمک بکنه؟
ببینید، این باز یک مجمع اقتصادی جدید هست برای حل مشکلات مشترک اعضا که خب ایران هم جزو کشورهایی است که مشکلات اقتصادی مشابه با کشورهای اوراسیا دارد، از جمله بحث مونوپول دلار و سوء استفاده ابزاری از اون یا بحث انرژی و سوء استفاده سیاسی از این مقوله که مجموعه کشورهای اوراسیا از جمله ایران با این مقوله در تقابل هستند. طرح‌ها و زیرساخت‌های اوراسیا از جمله بحث حذف انحصار دلار در تجارت‌های دو یا چند جانبه هست که امروز یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران هست، از جمله بعد از تحریم‌ها. و خب در این زمینه ابتکار عمل رو یه سری از دولت‌های قوی تر در این مجموعه از جمله روسیه، حتی چین و تا حدودی هند داره اینو دنبال میکنه و این کمکیست برای عبور از سدهای انحصار دلار و تحریمهای اون و حتی تحریم بانک مرکزی که عمدتاً در دنیا با همین ارز در واقع جهان سرمایه داری مبادله عمده میکرده.
بله.
و مضاف بر این مقوله بحث اقتصاد تقریباً کشاورزی این منطقه است و اقتصاد شبه صنعتی ایران که اینا میتونه تکمیل کننده یکدیگر باشه ضعف ها و خلأ های یکدیگر رو پر کنه، که حالا نمونه های مثالیش هم زیاد هست. مثلا هم